این شکوه پا فکر لبم ایران.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار. با مرزبانان عرص دور از تو حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان آرش کمان بنهد زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو در عرش با دوام تو، دور از تو بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، درز براندامش دنید، دشمن به زیر گامتان. ای نامداران بهشت، ره روان راهش، ای مرزبانان قیون، مرزی بین نیک و زشت. با کوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
خریج نامی بلند و استوار، تا هست غرور است و شرف، جاوید مان و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این ما دیگه این ما ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، توس غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، توس غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioiqtisad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
سلام. مقام معظم رهبری امسال را به نام جهش تولید نامگذاری کردند. جهش تولید با تغییر رویکرد خط مشی گذران به تولید شروع می شود و با حضور هوشمندانه تمام قد و جهادی مردم به اوج می رسد.
واقعیت این است که در خیلی از عرصه ها دیگر نباید روی ریل حرکت کرد،
باید الگوی حرکت را عوض کرد. مثل کسی که بخواهد ماشینش را تبدیل به احسن کند، یا اینکه اصلاً به جای ماشین از این به بعد تصمیم میگیرد با هواپیما مسافرت کند. باید زمین بازی را عوض کرد و از زمین به سمت آسمان رفت. اگر قرار باشد همچنان درباره ریل و لوکوموتیو و تونل و واگن صحبت کنیم، یعنی همچنان در حال و هوای قطاری هستیم.
رشد تولید یعنی چی؟ یعنی که تکنولوژی رو تقویت کنیم، نیروی انسانیمون رو ماهر کنیم، رفته رفته تلاش کنیم اقتصادمون رو به اون نقطه مطلوب برسونیم. جامپ تولید یا جهش تولید نظریات دیگری هست. به عبارت این تو نظریات اقتصادی کلان پیدا نمیشه، باید گشت تو اقتصاد سیاسی جاش رو پیدا کرد. حالا چرا الان ما باید جامپ اقتصادی انجام بدیم، جامپ در تولید انجام بدیم، جهش در تولید انجام بدیم؟ متوسط سنی فرانسوی ها 40 ساله، متوسط سنی کانادایی ها 42 ساله، ما ایرانی ها چند ساله هستیم؟ الان 30 ساله هستیم. یعنی ما یه 10 سال تا پیری، تا پیر سالی که این کشورها کشورهای پیر سال هستن، فرصت داریم. یعنی از این ظرفیت جوانمون باید بتونیم خوب استفاده کنیم تا جامپ کنیم، جهش کنیم، بتونیم این فاصله ای که از بعضی از اقتصادهای دنیا داریم رو کم کنیم.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرود ز دلم تب آتش عشق تو ای زیبا، همه هستی من تو، این سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
آفتاب که طلوع می کند، ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، کشاورزان، باغداران و بهره برداران عزیز سرزمین پهناور ایران، به ارمغان طبیعت از شبکه رادیوی اقتصاد خوش آمدید. این برنامه به همه شما فعالان بخش کشاورزی اختصاص داره، دغدغه ها و دلمشغولی هاتون رو میشنوه و اون رو با مسئولان کشور در میون میذاره. با ما از طریق سامانی پیامکی 30,36,37 در ارتباط باشید. در حالی که توجه به کشاورزی مدرن در شرایط کنونی میتونه نقش مؤثر و مهمی در ارتقاء اقتصاد کشاورزی داشته باشه، موضوع ترویج و آموزش کشاورزی در این میون نقش اساسی داره. ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیررسمی به روستاییان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنایی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقاء سطح زندگی تولید کنندگان کشاورزی. در این برنامه قرار بیشتر در این مورد صحبت کنیم. امروز هم می‌خوایم کوله‌بار سفر رو ببندیم و یکی از استان‌های دیگه کشورمون رو برای مقصد سفرمون انتخاب کردیم. استان زیبا و سرسبز گلستان که قرار پای درد دل و حرف‌های کشاورزاش بشینیم. با این بخش همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوبی که با رادیو اقتصاد همراه شدید. عباس رسول‌آبادی هستم، از گلستان نگارستان خوشرنگ و نگار اقوام ایران زمین با شما خواهم بود و در این مجال کوتاه قرار صحبت داشته باشم با دو عزیز در روستای مبارک‌آباد مینودشت در یک منطقه کوهستانی و جنگلی. قالب کار مردم کشاورزی و البته در کنارش دامداری هم انجام میدن. ان شاء الله در کارشون خیر و برکت باشه و به خواستای خوب و قشنگشون برسن و در تحقق شعار سال مقام معظم رهبری یعنی جهش تولید هم مؤثر باشن و نقش مثبت ایفا کنن. دو عزیز در کنار ما هستن. سلام علیکم.
علیکم السلام.
خدا قوت.
زنده باشی، لطف شما زیاد.
اسم شریفتون؟
حسین شهمرادی هستم.
به به. آقا حسین عزیزمون چند سال داری؟
50 سال.
ان شاء الله بشی 120 سال کار
کشاورز.
و شما؟ سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خدا قوت.
خدا نگهدار شما باشه.
آقای
محمد جلالی هستم.
آقا محمد عزیز چند سال داری؟
من 31 سال.
شغلتون؟
شغلم کارمندم و کشاورزی هم دارم.
چقدر خوبه تو روستاها سوای از کار کارمندی کشاورزی هم انجام میدن نه؟
بله بله.
اینجا معمولا کدوم محصولات کش میشه؟ البته در مسیر که میومدیم شالیزارها رو زیاد دیدیم.
گندم، گلزاب، ماش.
شما امسال چی کاشتین؟
امسال حبوبات ماش کاشتیم.
شرایط خوب بوده؟
با توجه به بارندگی اخیر بله خیلی خوب بوده.
شما چی کاشتید؟
منم ماش کاشتم.
قبل از اون چی داشتین؟
گلزاب.
گلزاب چطور بود؟
شکر خدا بد نبود.
تناوب در کشت رو رعایت میکنین؟
بله چند سال اینجوری است. قبلا نه، قبلا همه گندم میکاشتن، الان چند سالی گلزاب و گندم یه خورده بهتر شده براش.
این چرخشی بودن خیلی خوبه. اون وقت نهادهای بخش کشاورزی شامل حال شما میشه؟
امروز خیلی کم شد نسبت به سنوات گذشته.
برای گرفتن کود باز زحمت زیاد بکشی.
سوابق این بحث اون خرید تضمینی چطوره؟ گلزاب و گندم رو خوب میخرن؟
بله به موقع میخرن، ولی برای افتش یه خورده مشکل داریم.
شما چی گلزاب و گندم که فروختی به موقع پولت بهت دادن؟
بله خدا رو شکر امسال به موقع بود.
امسال میگه انگار سالهای قبل نبوده.
بله سالهای قبل با مشکل مواجه میشدیم، حتی گندما تا نیمه سال مون پولش که خواستم بدن.
خوبه همین امسال که رعایت کردن باز جای شکرش باقیه. در رادیو اقتصاد داریم صحبت می‌کنیم و طبیعتاً چون اقتصاد اول استان گلستان بر پایه کشاورزیه، یک سری خواسته‌هایی دارید، مطالبات و اون چیزی که شاید به نوعی درد دل باشه. بگید دوستان مسئول می‌شنون.
زمان دادن کود، زمانی که خواستم بدن، حواله که بخواد بگیریم، یه روز بعد بریم سواسین حواله بگیریم، روز بعد بعد بریم اگر کود باشه کود بگیریم. تو حساب کن بعد مسافت، هزینه‌ای که تقبل بکنیم برام خیلی سخته.
انتظار دارید اینها رو بیشتر براتون حل و فصل کنن؟
بله کود بیشتر بیارن، سم بیشتر بیارن.
کارشناس معنی هم دارید؟
کارشناس هستم بله.
میاد اینجا؟
بله. درخواست کنیم زیاد میده، اگه درخواست کنیم تقریبا ما یکی دو بار سر میزنن زمین کشاورزی رو.
کلاس هم براتون برگزار میکنن یا کارگاه‌های آموزشی مرتبط؟
معمولا استقبال نمیکنن، اونا میذارن برام.
خب این خیلی بده. وقتی که کلاس میذارن فرزند در بحث مبارزه بیولوژیک با آفات و استفاده از نهادهای کشاورزی، دوستان باید یه مقدار رغبت نشون بدن و در کلاس‌ها شرکت کنن. شما بفرمایید چه انتظاری از مسئولان دارید؟ بالاخره جوان هستید، تو روستا موندید. چطور میشه کار کرد در روستاها که کشاورزی احیا بشه و مهاجرت معکوس صورت بگیره؟
بله تو بحث کشاورزی همونطور که مزد هم روستا هست، اینجا کشاب صورت سنتی بوده و ما درخواست داریم از جهات کشاورزی بیان اینجا مشاوره بدن، معرفی محصول کنن و تا پایان محصول همراه مردم آبادی باشن تا بتونن یه محصول خوب رو برداشت کنن.
ان شاء الله توجه کنن. یه مسئله نزدیک روستای شما کنار همون جاده اصلی شهرک صنعتی وجود داره.
بله بله.
چقدر صنایع وابسته به بخش کشاورزی رو داریم اونجا؟ یعنی چیزی باشه که مرتبط با کار شما باشه، فرضاً مثل کارخانجات رب.
اینجا کارخانجات رب نداره، شهرک صنعتی ارتباط با زیتون داره.
و این یه موزلی خودش در واقع دیگه، چون شما مثلا اگر بسته‌بندی حبوبات داشته باشید یا کارخانجاتی متناسب با کشت مردم اینجا، قطعاً میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه.
100% بهتره. چون حساب کن من سال گذشته که برداشت کردم گرزا رو، من رفتم حلال تحویل دادم. به موقع اینجا تحویل نگرفتن، اگر اینجا نزدیکتر باشه من هزینه‌ام دو برابر شده مثلا برای این کار.
اینجا کلا تحویل نمیگیرن گرزا رو؟
این میگرفتن، یه تاریخ به خصوصی داره. مثلا میگم 15 بابند ما تحویل نمیگیریم. چون اینجا هوا سرسری دیرتر میرسه محصولات ما.
آره. آره اینجا منطقه کوهستانیه و محصولات یه مقدار دیرتر از نقاط پایین دست میرسه. شما بگید راجع به شهرک‌های سنتی چقدر میتونن مرتبط باشن با حوزه کشاورزی؟
خیلی میتونه موثر باشه حضور شهرک سنتی، یا حداقل نمایندگیشون بفرستن واسه اینجا محصول یه راست ما بدیم، اونجا بتونیم محصول مستقیم به خودشون به واسطه دلالا رو حس کنیم وسط. بعد یکم که حضور تعاونی، اصلا تعاونی اینجا خیلی حضورش کم رنگه، چون روسا مجبورن با تعاونی حضور داشته باشن.
آها شرکت تعاونی روسایی نداری؟
نه نداریم، اصلا حضورشون کلا کم رنگه تو روسا.
پیگیرم نبودید؟
چرا پیگیر بودیم، معمولا الان شرکت تعاونی مثل زمان قدیم فعالیت چندانی نداره.
خب این هم یه حرفیه، و اگه شرکت تعاونی باشه و صرفا نامش باشه، فعالیتی نداشته باشه یا امکانات در اختیارش قرار نگیره، هیچ فایده ای هم نداره. علی عیال برای هر دو بزرگوار در روستای مبارک آباد شهرستان مینودشت بهترینا را آرزومندیم. از شما شنوندگان خوبی هم که این گزارش رو شنیدید، اون هم از گلستان ایران زمین، متشکریم. انشاءالله در آینده نزدیک باز هم در خدمتتون باشیم. برای همه کشاورزان خوب همستانی هم بهترینا رو آرزومندم. به اتفاق دوستان تا سلامی دیگر، همه شما خوبان رو به خدای صبحان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خدا قوت میگم به شما قهرمانان تولید بخش کشاورزی در استان گلستان، و امیدوارم همواره در کارها و تلاشاتون موفق بشید. ما بدون تردید به همه استانهای کشور سر خواهیم زد و حرفها و درد دلهای کشاورزان عزیز رو در این استانها خواهیم شنید. شما کشاورزان عزیز هم میتونید با برنامه خودتون ارمغان طبیعت در ارتباط باشید. سامانی پیامکی 30000 3637. همونطور که در گزارش شنیدید، کشاورزان عزیز گلستانی تمایل دارن که کارشناسان ترویج بیشتر در کنارشون باشن تا کشاورزی نوین رو بهتر از قبل آموزش ببینن. به همین خاطر باید مراجعه بکنیم به کارشناسان محترم ترویج و در خدمت مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان خواهیم بود، آقای محمد سبزه، تا بیشتر در رابطه با روش‌های ترویج و برنامه‌هایی که برای این بخش دارند بشنویم. جناب آقای دکتر محمد سبزه، مدیر محترم ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، سلام بر شما.
من هم خدمت شما سلام دارم و خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم از به حال وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. آقای دکتر، در ابتدای گزارشی از وضعیت ترویج در استان ارائه بفرمایید، خیلی کوتاه تا در خدمتتون باشیم.
به نام خدا. استان گلستان استانی است که قطب کشاورزی هستش و در این استان 200000 نفر بهره بردار ما در بخش کشاورزی داریم که مشغول فعالیت هستن با 650000 هکتار زمین کشاورزی که در این استان تنوع محصولم بالای و استانی است که گسترده هست در واقع. و توی بحث ترویج کشاورزی با توجه به پهنه بندی که در سطح استان انجام شده، 350 تا پهنه تولیدی تعریف شده، 14 تا شهرستان داره و 45 تا مرکز در واقع جهاد کشاورزی داریم که اینها برای ارائه به خدمات آموزشی ترویجی در خدمت کشاورزان عزیز هستیم.
آیه دکتر، الان با توجه به وظایفی که برای شما تعریف شده، شرایطی که برای کشاورزان فراهم کردید برای اینکه به هر حال با شرایط جدید آشنا بشن و شرایط بهتری رو فراهم بکنید براشون برای اینکه از کشاورزی سنتی به مدرن حرکت بکنن چه بوده؟
خدمت شما عرض شود که ما هر سه تا روستا که در واقع یک کارشناس پهنه
بله.
که تحصیل کرده بخش کشاورزی هست تعریف کردید و این عزیزان با توجه به ارتباطی که با بخش‌های تحقیقاتی، چون در سطح استان ما یک تحقیقات بسیار قوی داریم که 76 تا محقق در واقع هستن که این محققین کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی رو انجام میدن،
درسته،
هماهنگی با بخش اجرای خود ما، اینها همه دست به دست هم دادن که بتونن اطلاعات کشاورزان رو بروز بدن، چون بحث کشاورزی بحثی است که هم ما به دانش بومی کشاورز باید احترام بذاریم و همین که اطلاعات جدید رو بتونیم تلفیق بکنیم و در اختیار کشاورزان بدیم. و امروز هم که خب شما همونجور شما مصدر هستید، هر روز یک اطلاعات جدیدی داره اضافه میشه و ما باید این مهارت رو داشته باشیم که این اطلاعات جدید رو در اختیار کشاورزان عزیز قرار بدیم.
درسته.
و برای اینکه این اطلاعات رو ما در اختیار کشاورزان قرار بدیم، شاید بهترین راه این باشه که ما آموزش چهره به چهره داشته باشیم، در کنار کشاورز قرار بگیریم. ولی خب از اونجایی که بعد این ویروس کرونا پیش اومده، یه خود این ارتباط رو قطعا ضعیف‌تر می‌کنه،
کمرنگ‌تر شده به خاطر ویروس.
بله کم. ولی از طرفی هم ما با استفاده از برنامه رادیو، مخصوصا برنامه رادیو خیلی مخاطب زیادی داره،
بله،
و تلویزیون که تحت عنوان آموزش انبوهی هست ما داریم استفاده می‌کنیم، و از طرفی هم از طریق مراکز خود ما که در واقع استفاده از شبکه‌های مجازی مخصوصا که گروه‌هایی رو شکل گرفتن، این گروه‌های کشاورز در کنار هم دیگه و از طریق شبکه‌های مجازی خوب بهره برداری کردیم، اطلاعیه ترویجی، پوسترهایی که در سطح مراکز جهاد کشاورزی ما داریم، چون کشاورزای ما قطعا تو هر منطقه‌ای که ما اومدیم دسته‌بندی کردیم، اینها به یک طریقی با مراکز جهاد کشاورزی ما در ارتباط هستن، اونجا میتونه در واقع ما پوسترهایی که طراحی می‌کنیم و اونجا میزنیم، بنرهایی که در سطح روستا میزنیم، اینا خیلی تونسته کمک بکنه به اطلاع رسانی که به کشاورزان ما در به اصطلاح روستاها داره اتفاق میفته.
درسته.
و از طرف دیگه هم ببینید، چون بحث کشاورزی چون نیاز خیلی زیاده، نیاز به اطلاعات،
درسته،
و با توجه به اینکه ما 350 تا پهنه تولیدی تعریف کردیم، کارشناسان ما هستن، این رو هم ما کفایت نکرده، یه بحثی رو اومدیم بحث جهش تولید مثلا در واقع سازمان بسیج جامعه کشاورزی هم یه ظرفیتی اومده کنار ما، الان حدود 800 تا کارشناس که تحت عنوان مربیان آموزش یا مددکاران ترویجی هستن، اینها رو هم ما اومدیم به کار گرفتیم در هر روستا یک نفر که اینها رو آموزش میدیم.
الان این پوشش داده میشه آیه دکتر سبزه؟
بله،
این پوشش چون ببینید به هر حال تو نظام نوین ترویج،
بله،
هر حال ارتباط نزدیک و حتی هوشمند و دیجیتالی با کشاورز هم مورد توجه قرار گرفته. الان ما گزارشی رو در برنامه پخش کردیم که کشاورزان میگن ما هنوز نمیدونیم که چجوری از مسیر کشاورزی سنتی به مدرن حرکت بکنیم،
بله،
و کسی نیست به ما یاد بده، اما شما میگید که در واقع همکاران شما در حوزه ترویج دارن در هر روستا یه نفر هست و داره آموزش میده، این چجوریه؟ چرا پس بعضی از کشاورزا میگن ما هنوز یاد نگرفتیم؟
شما اصلا ببین، تقاضا این خیلی خوبه، ما این رو اصلا به فال نیک میگیریم که کشاورز این احساس و نیاز رو بکنه که نیاز به آموزش داره،
بله،
یه قدم به جلو. اتفاقا وقتی ما میشنویم که کشاورزا این خواسته رو دارن، نشون میده که ما حضور داریم و این کشاورز احساس نیاز کرده که باید با اطلاعات فنی کار بکنه. امروز دیگه یعنی ما جایی هستیم که اگر قرار با توجه به بالا رفتن هزینه نهاده ها، کشاورز میدونه که اگر یک مرحله سمپاشی کمتر انجام بده، از نظر اقتصادی حداقل 1 میلیون تومان جلوه.
بله.
خب این احساس نیاز رو کشاورز میکنه و روی همین اساس ما به سراغ این قضیه میریم و واقعا هم میخوام بگیم که کشاورز هم حق داره. ما الان یک سری شرکت های خدمات مشاوره فنی و مهندسی هستن که به صورت غیر دولتی کار میکنن، به اینها را این فضا رو فراهم کردیم که بیان به سراغ کشاورز و اطلاعات رو به کشاورز بدن. این تمام این چیزایی که ما داریم میگیم باز کمه، یعنی ما باید توانی بیشتری بذاریم. ما آمدیم برای هر سه تا روستا یک کارشناس پهنه تولیدی تعریف کردیم که هست.
خب برای این کمبوده باید چیکار کرد؟ این کمبوده رو باید شما تعداد نیروهاتون رو ببرید بالا یا ارتباطاتتون رو افزایش بدید.
ببین ما باید ارتباط افزایش بدیم، چون الان دیگه اینجا ما نشون میده که ما نیروی انسانی به اندازه کافی گذاشتیم.
بله.
یکی از راهایی که ما میتونیم بریم به سراغ این عزیزان همینه که ما بیایم از فضای مجازی بیشتر استفاده بکنیم، که این اتفاق الان خیلی خوبم داره میفته. یعنی ما الان بحث سامانه تاک رو اومدیم طراحی میکنیم که البته الان در ابتدای راه در استانها هستیم، که از طریق سامانه تاک بتونیم با کشاورزان ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنیم و اطلاع رسانی بکنیم. این خیلی کمک میکنه. رسیده کشاورزی که در واقع توی دفتر مرکزی ما راه افتاده، الان توی بحث کرزا رو ما اومدیم کار کردیم، توی بحث چغندرقند رو ما فردا داریم.
بله.
کشاورزان نمونه ما میان اینجا و تجربیات خودشون رو منتقل میکنن به بسیار در واقع کارشناسان و کشاورزان.
درسته.
میخوام بگم که یه اتفاقات خیلی خوبی داره میفته و داره همگیر میشه. یعنی تکنولوژی اومده خیلی کمک کرده به ما که ما بتونیم همگیر باشیم و اطلاعات رو راحتتر و سریعتر منتقل بکنیم. اگر واقعا ما بخوایم به همون شیوهایی که قبلا داشتیم کار میکردیم کار بکنیم،
بله،
به جرئت میخوام بگم ما عقب میموندیم.
خب الان کشاورزایی که بخوان با شما ارتباط داشته باشن، آیه دکتر، شما بله. میدین سراغشون یا اینکه اونا میتونن ارتباط بگیرن و نیازشون همین نیاز آموزشیشون رو برطرف کنن؟ چون به هر حال کشاورزی آینده کشاورزی مبتنی بر دانشه. حالا بله. این دانش رو اونا بخوان تامین بکنن، بیان پیش شما یا شما میرید سراغشون؟
کاملا این الان دو طرفه است. یعنی یک جاهایی ما به سراغ این کشاورز رفتیم و یه جایی کشاورز به سراغ ما. ما همین که ما میایم وبینار رو میذاریم و فضا رو فراهم میکنیم، دقیقاً میشه دو طرفه. یعنی یک سری کشاورزان پیشروان، ما الان یک سری از کشاورزانی هستن که این کشاورز به عنوان کشاورز نمونه اومده معرفی شده.
درسته. حالا ببخشید من اینجا باید یه سوال بکنم. میگید بله. وبینار برگزار میکنیم، الان در شهرهای ما حتی برخی هستن که آشنایی با حضور در وبینار و حتی چگونگی استفاده از این فضا رو ندارن. تو این بخش هم باز ورود کردید، آموزش دادید کشاورزا رو؟
ببین ما الان داریم زمینش رو داریم فراهم میکنیم. استارت کار ما رو از مدیریت شهرستان ها و مراکز جهاد کشاورزی زدیم.
بله.
یه جایی کشاورز رو دعوت میکنیم توی مرکز ما میاد میشینه.
درسته.
مرکز میاد میشینه که این در واقع احساس نیاز رو در کشاورز ما به وجود آوردیم. یعنی شاید در آینده خیلی نزدیک گله کنن که مثلا ما تو ویمانارا نمیتونیم این اطلاعات بگیریم و ارتباط برقرار کنیم.
درست.
این رو هم ما الان استارت کار رو زدیم به نوعی و داریم زمینه رو فراهم میکنیم.
خب آقای دکتر، صحبت از استفاده از نهادها کردید، فرصت خوبیه که از تجربیات شما استفاده بکنیم، کشاورزا هم بهره ببرن. توی استفاده از نهادها چه آموزش هایی باید داده بشه که کشاورزا بهتر بتونن استفاده بکنن از این آموزش ها و به هر حال توی مسیری قرار بگیرن که حتی بعضا از برخی از کودهای شیمیایی هم استفاده نکنن و مسیر درستی برن تو این راه؟
ببینید ما توی بحث نهاده وقتی داریم صحبت میکنیم، خب قطعا به کشاورز همیشه توصیه میکنیم اگر قراره که شما مصرف کود بکنید برای مزه، آزمون خاک انجام بده.
بله.
ببین آزمون خاک خیلی کمک میکنه که شاید یک کشاورز اصلا زمینش نیاز به یک عنصری نداشته باشه، ولی آزمون خاک راهنمایی میکنه که چه عنصری استفاده بکنه برای اون محصول خودش. این یه بحثیه. ما نهاده که داریم صحبت میکنیم، خود بذر هست، کود هست، سم هست. الان توی بحث بذر ما به مرحله رسیدیم که همین روز صبح با یک از کشاورزان پیشرو داشتیم صحبت میکردیم، اومده برای مزرعه گندمش در هکتار 140 کیلو بذر گندم رو استفاده کرده.
بله.
این با نوع رقم نیز متفاوت میشه و نتیجه هم گرفته. در صورتی که شاید در شرایط عادی کشاورزای ما روی 200-220 کیلو دارن زون میکنن. خب این خیلی خودش ارزشه که ما امروز بیاییم به کشاورز این آموزش بدیم که حداقل برای هر هکتار زمینی که داره کش میکنه 30-40 کیلو مصرف کمتری داشته باشه. تو بحث کلزا ما تا 4 سال قبل کشاورز ما کمتر از 8 کیلو رضایت نمیداد، 8-14 کیلو کش به صلاح داشت بعض مصرف میکرد و امروز به جایی رسیده که کشاورز خودش در واقع روی 3-5 کیلو اومده وایساده. ببین اصلا
چقدر خوب، اصلا متفاوت شده.
ما در واقع این استفاده از بعد رو برای کشت محصولی که داشت انجام میداده کمترش کردیم.
بله.
یه سری کارهایی که داره اتفاق میفته. یا مثلا ما برای افزایش عملکرد محصول گندم رو میایم کشت روی پشته داریم، ترویجش داریم میکنیم. یه الگوی کشتی که امسال داریم راه میندازیم و 380 هزار تا ما گندم داره کشت میشه که اصلا 120 هزار هکتار این آمادگی دارن که به کشی به بوشه انجام بدن و امسال به صورت الگویی توی 10 هزار هکتار زمین آمدیم کار رو شروع کردیم و قطعا امیدواریم که این روند